اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب احترام خدمت شما. جواب سلام واجبه؟ مثل نماز فرق نمی‌کنه، واجب جوابش. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مردم شریف بزرگوار. نفس شما مردم مقدس. من خیلی مقدمه نمیچینم، میرم سر اصل موضوعم که اینجا میخوام راجبش صحبت بکنم. ببینید، اتفاق بزرگی که برای مردم ایران داره رقم میخوره و من میخوام شما رو به اون متوجه کنم، یه خورده راجبش فکر بکنیم، اینه که ما هیچ وقت فکر نمیکردیم یک ماه پیش شرایط کشور اینجوری پیش بره. به یک باره خداوند متعال، اصلا اسم کسی دیگر نیارید، خدا ما رو تو این شرایط قرار داد. بزرگترین هدف خدا اینه که ما رو موحد بار بیاره. میخواد ما جز خودش از هیچ کسی حساب نبریم، به هیچ کسی هم امید نداشته باشیم. تمام، اصلا جز این به چیز دیگه فکر نکنید، وقت خودتون رو تلف میکنید. یا ما میفهمیم اینو یا میفهموندمون. بعضی موقع فهموندنش درد داره، مثل کسی که یه قرصی بهش میدی نمیخوره، مجبور لازمه واجبت بخوره و اینه میمیره. به زور دست و پاشو نگه میدارن، شده قاشق چنگال دندوناش بندازن، اینو باز میکنن قرصه رو بهش میدن. اولین مسئله اینه که یک مؤمن جز برا خدا در مقابل هیچ کسی کرنش نمیکن. برای همین میگه الله اکبر، خدا بزرگترین است، نه خدا بزرگتره، یعنی ده تا بزرگ هم داریم، خدا بزرگتر از بقیه است. برای همین میگه لا حول ولا قوه الا بالله، اصلا حول و قوه‌ای وجود نداره الا بالله. هر آن چه در روی زمین برای شما بزرگی محسوب میشه و ترس ازش داری و باهات مواجهه میده بگیره. پارسال محرم جنگ 12 روزه تموم شد، من راجع به تشکیلات شیعه صحبت میکردم، اون سال شب محرم موضوع عوض کردم، راجع به سنت‌های الهی حرف زدم. گفتن چرا؟ گفتم برای این که برداشت من اینه درگیری ما با آمریکا یا قطعیه. یمنی‌ها رو نگاه کنید، با اسرائیل جنگیدن، بعدش مواجهه داده شدن با خود آمریکا. چند روز بیشتر طول نکشید دو تا هواپیما این آمریکایی افتاد توی آب، خود همین ترامپ اومد اعلام پیروزی کرد، فرار کرد رفت. دیدی چیزی نبود؟ ما بپذیریم دو سال سه سال به صورت ویژه، یعنی نظامی، و قبلترش آقا بریم با آمریکا مذاکره کنیم، وگرنه فلانا، وگرنه چی؟ این همه این وگر ما هم عقل به خدا معاش متوجه میشیم، میفهمیم. من کل همین بحثایی که امروز مطرحه که از این کشتی ها غرامت بگیرید فلان، اینو بنده مطرح کردم، اینا رو میفهمم سر جای خودش. از اینا خفن تراش وجود داره و قوی تراش وجود داره که به وقتش گفته خواهد شد، خیلی درآمدهای بیشتری میشه به دست آورد. اما اول این اصل باید جا بیفته برای من و شما، برای اینکه خدا ما رو با ترسامون مواجهه میده. همون سال نمایندای مجلس اومدن، یعنی همون سال که چند ماه پیش بود، اومدن دفتر ما، بعد گفتم سر وعده صادق مردم، گفتم وعده صادق نمیدونم دو چی شد فلان چی شد، حالا یادم نیست کدوم یکیش بود. بعد گفتم که جریان چه گفت، یکم مسئولین اومد اینجا گفته اگر بجنگیم برقمون رو بزنن چی میشه. گفتم آقا تو حوزه زیرساختی نیاز اونا خیلی بیشتره، ما بزنیم بدبخت میشن، اونا میفهمن اینا این کار نمیکنن، شما خیالت راحت باشه، من که دیگه دیوونه شده باشن بخوان دنیا رو تموم بکنن که بعید این کارو بکنن. گفت نه، حالا بعضی از مسئولین ترساره. همون تابستونش ما خوردیم به بدترین بیبرقیم، اصلا بارون هم نبارید، آب صد تا خوش شد، برق نمی‌تونستیم تولید کنیم. خدا با برق مشکل داشتی، نه از طریق آمریکا، یه کار دیگه من میکنم برق نداشته باشی. تا بفهمی تو باید حواست به من باشه. خدا غیوره، خدا غیرتیه، چجوری مردی ببینه خدای نکرده عزیزش به یه نفر دیگه یه نیمچه نگاه دوری از راه دور میشه میکنه، ناراحت میشه، غیرتی میشه. خدا هم همین جوریه، ببینه ما توجهمون سمت کسی دیگه رفته غیرتی میشه، یه خورده ولمون میکنه. آره، یه خورده که حالمون گرفته شد بعدم میگیم غلط کردم، اشتباه کردم، میگه ها باریکلا برگرد. مسئله امروز اینه، این باید حل بشه. در جنگ بدر خوب دقت کنید، بذار اول بنی اسرائیل بگم. بنی اسرائیل تو مصر که بودن کاری نداشتن، مصر داره میکشدشون، میبینیدن آبا یا ذبحون ابناءهم، پسرشون داره سر میباره، و یستحیون نساءهم، زناشون رو زنده نگه میداره یا به بیحیایی میکشه. جامعه زنان بی حیا، مردا قتل عام، آشنا نیست؟ بعد چه اتفاقی افتاد؟ همین بنی اسرائیل ته دلشون اما یک مصر زدگی داشتن. غرب زدگی شنیدی؟ مصر زدگی. مثلا این فرعون که من رد میشون گفتن عجب عرابه هایی داره. این عرابه ها رو میبینی؟ اینا اصلا مثلا چرخش نمیشکنه. اینا رو با اصل مثلا 40 کیلومتر بدوان همین میکشه فلان میشه. اینا رو میگفتن، یعنی گنده بود تو ذهنشون. این ارتش فرعون، قرآن همینو تأکید کرده. قرآن وقتی راجع به فرعون حرف زده بعضی جاهاش گفته فرعون و هامان و جنود هما. میتونست بگه فرعون و سربازاش، میگه فرعون و آقای هامان وزیر جنگ و سربازای جفتشون. میخواد بگه قدرت نظامی فرعون ترسناک بود، درسته؟ بعد میگفتن میدونی فرعونیا این بوتی که داره اونا گاو آپیس میپرستیدن، اسمش آپیس بود، همین گوساله سامری شد. یعنی سامری این حب و کشش تو دلای مردم رو خبر داشت، رون دست گذاشت. خدا همش فرصت داد این کار رو بکنه که این نفاق و شرک بریزه بیرون. اگر ته دل کسی هست، نه باجی F-35 ها 2000 میلیارد دلار خرجش کردن ها، گرفتی چی؟ میدونی اون چیه؟ اون اصلا هیچ راداری تشخیص نمیده. شعار سازندگان F-35 میدونی چی بود؟ ما بالاتر از تمام حسگرها چی چی و دعاهای شما ایستاده ایم. میگفت ببین اونجایی که ما پرواز میکنیم دعاهای شما مردم هم نمیرسه. این خیلی حرفه. این همون کشتی تایتانی که ساختن نوشتن حتی خدا هم نمیتواند تو را غرق کند. این روش اینو نوشتن وقتی را افتادن. اون دو نفر وسیله بودن، خدا غرقش کرد. نکتهش سر همین ماجراست. اول اینو باید بفهمی. بعد 20 روز چی شده؟ جنگا یک سال دو سال، اوکراین تازه یاد گرفته بتونه چجوری تا یه جاهای جلو پهپادش شاهد وایسته. بعد 4 سال جنگ تو 20 روز شما تونستی F-35 بزنی. این اگر معجزه نیست پس چیه؟ این نکتهش مهمه. در جنگ بعد یعنی چی؟ سامری دست گذاشت رو چیزی که ته دل اینا بود. چرا گوسفند طلایی درست نکرد؟ اسب طلایی درست نکرد؟ سگ طلایی درست نکرد؟ دقیقاً گوساله. خدا هم نگاه کنید هر جا قصه پیش میومد میگه گفت برید گوساله قربانی کنید. چرا میگفت گوساله قربانی کنید؟ میخواست میدونست گوساله تو دل اینا مقدسه. ها انگار که میگه مثلا تو آیفونتو بنداز بشکون اول ببینم چی میگی. یا آجی بابا آیفون تکنولوژی الان مثال ها. سامری دست گذاشت رو همین چی گفت؟ گفت هازا الهکم و اله موسا و نسیه. این همون خدا شما موساست. یادش رفت بهتون بگه. به من گفت من چای قمپلو باش میخوردم تنها بودم داشت میرم. گفت اینا گناه دارن، یه گوساله هم بر اینا ردیف میکنه، من نمیخوام دل اینا رو بشکنم. دست گذاشت رو اون شرک و نفاق. دین فهمی یعنی این، دین فهمی یعنی همین، توحید یعنی همین. تو جنگ بعد چی شد؟ اصلا تا قبل جنگ بعد پیامبر یه مصلح اجتماعیه، یه کسی که حرفای قشنگ میزنه. ماجرا به تشکیل حکومت کار جدی که نرسیده. یه نفر یه سری پیروان پیدا کرده اون گوشه داره کارای میکنه، بعد مخالفین هم داره چرا بچهای ما رو داری منحرف میکنی، از این حرفا بهش میزدن. روز جنگ بعد دیگه این سازوکار نظامی داره برای خودش. اینا هم نمیخواستن به جنگن، بهانه آوردن، فتنه شد، نفاق شد، کلی از مسلمی ریزش کردن. 313 نفر جوک رفتن سمت جنگ، هیچی نداشتن، چوب شکسته برداشته بودن و اونور 1000 نفر تا دندان مسلح. قرآن به ما میگه، من بارها گفتم تأکید دارم برای اینکه دیدم مردم بلد نیستن. من نمیدونم ما چرا قرآن نمیخونیم. چجوری میخوای با این خود تو با یه نفر شطرنج بازی میکنی؟ بعد بفهمی چجوری فکر میکنه. تو سیستم خدا و بازیهای خدا و سنتهای الهی نباید بفهمی خدا چجوری فکر میکنه؟ این عین نکته است. خب حالا چی شد؟ خدا میفرماد که ما یه کاری کردیم. آیه داره اینا. الان بعضی میبینن تفسیره. نه این آیه است. اما عجیب مردم نیدن. میگه ما یه کاری کردیم، شما اونا رو کم دیدید. برای اینکه جرأت کنن بجنگن دیگه. اگه 1000 نفر مثلا 200 تا دیدن، مثال من عددش نیست، من میگم. بعد اونا شما رو چی دیدن؟ دقیقاً همین برعکسه، اونا هم کم دیدن. چرا؟ نه زیاد ندیدن، اونا کم دیدن. چون اونا اگه زیاد میدیدن نمیجنگیدن، در میرفتن. خدا میخواست جنگ حتما در بگیره و شما حتما پیروز بشید که بفهمید کم منفعت قلیله غلبت فعت کثیره به اذن الله، به شرطی که اون 313 تا قبلش خالص شده باشه. اون 313 تا آدم در پیچ نبودن، قبلش اونا که به در نخور بودن بلاک شده بودن، خودشون آنفالو کرده بودن، گفتن ما نمیایم. خدا عمدن یه کاری کرد نیان، مثل ماجرای طالوت یه کاری کرد نیان، بهانه خدا وکیلی، بهانه الکی آورد خدا. رسیدن اینا تشنن، آب نخورید. ای بابا، اسبه داره آب میخوره، خره داره آب میخوره، این بغل مرکب ما چطوره داره آب میخوره، ما آب نخوریم؟ یا یه قلوب آب میخورید یا نباید بخورید. این چه وضعیش؟ ما از شمشیر خواستیم، زره خواستیم، تیرکمون خواستیم، تو چی کار داری؟ من بلدم. یه بچه هم اونجا بود، براتون گفتم میشبا، یه بچه اون بغل بود 7 سالش بود، اینم با این سپاه اومد، هر چی شد بچه بردون بالا بازید. خب من نباید برم، داداشش توی سپاه بودن، باباشم میگفت نباید بریم، گفتش که من میرم به اینا آب و نون میدم دست داداشم، قول میدم اون عقب وایستم. بعد به اون رودخونم که رسیدن آبم نخورد، یه قلوب اجازه داشتن ها، آبم تازه نخورد. رسید جنگ که شروع شد، تیرکمونشو در آورد، فلاخونشو 7 سالش بود، چرخون 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 چرخون، هدف گرفت، زد صاف تو کله جالوت، اومد پایین، تموم شد جنگ. اون بچه حضرت داوود بود. خدا میگه من همونجا، صبر کنید، خدا بزرگترینه، بذارید درزم تماشا آخرش قشنگ مشتی بگیم، اینجوری فایده نداره کج و کله بگیم. خدا میگه به خاطر این کار من اینا رو بهش دادم. بدونید امروز خدا واسطاده، امروز خدا وایسته داره نگاه میکنه، ان ربک لبالمرصاد، قشنگ اینجوری داره نگاه میکنه، کیا رو برای حجت ابن الحسن العسکری جدا کنم؟ و من و تو با اعمال خودمون امروز اینو جون. خدا ته دل ماست، ترسیدی یا نه؟ آقا با یه سنگ یه بچه‌ای، با سنگ یه بچه‌ای سپاه اونا از هم پاشید، رفتن که رفتن، به سپاه طالوت پیروز شد. تو جنگ بعد چی شد؟ این تموم عرضم. تو جنگ بعد اینا که درگیر شدن، پس اینا مثلا اون 1000 نفر رو 200 تا دیدن، اونا هم این 313 نفر رو 500 تا دیدن، کمتر دیدن، 50 تا دیدن، درگیریشو کشتنشون، 70 تاثیر گرفتن، 70 تا کشتن، 70 تاثیر گرفتن. میگن از این 70 تا کشتنش 35 تاش امیرالمومنین زده بود، یه نفره از 300، یعنی 312 نفر 35 تا، یه نفر 35 تا. احقادن بدریتن و خیبریتن و هونم که عقده های بدر، یعنی این، خوب دل بده من، جنگ پیش رفت، تموم شد، در رفتن. اینجا یه اتفاق افتاد. اینجا چی شد؟ اینجا باید تعقیب میکردن، یک بار برای همیشه شر مکه رو حل میکردن. گرفتی چی شد؟ نشد، گفتن اسیر بگیریم، با فدیهش کار کنیم، پول در بیاریم. یعنی یارو به جان که اونو تعقیب کنه، افتاده بود اسیر میگرفت، اینو داشت خلی سلام کرد. بابا رؤوسشون رو بزن، در رفتن. ابو سفیان رو بزن، اون بعد از این جنگ ها برای شما خواهد ساخت. ریشش رو بخوش کن. درگیر 70 تا فدیه ای؟ پول خونی؟ پول جونی؟ پیامبر فرمود به ازای هر اسیری که امروز دارید میگیرید، بعدش کشته خواهید داد، چون کار رو باید تموم میکنید. ببین این حس مالی غنیمت بگیرم تو احد چیکارشون کرد؟ دقیقا از همونجا خوردن. اون حس گوساله پرستی کجا بود؟ ته دلشون بود، از همونجا خوردن. امروز قصه ما، من میبینم بعضی بابا این عوارض هم اولین بار بنده گفتم، اما هرگز حرفم این نبود. بار که مثلا بشیم سر اونجا یه چهارپایه بزنیم سر تنگه هرمز، داداش بده کارتخانی بذاریم کارت بکشن. ای مسئله اینه که شما میخوای یکی جهان رو نجات بدی از دست این حرامزاده های صهیونیست. فراموش نکن، بله برای من و شما قدرت میاره، اما اون طرف چی؟ اونم میره بازسازی میکنه خودشو. مگه بعد جنگ 12 روزه بازسازی نکرد خودشو؟ مگه پدافندشو دوباره نرفت درست کرد؟ امروز خواست خود شما، مردم باید مطابق با خواست الهی باشه. خدا تو قرآن میگه عدو الله و عدوکم، یعنی چی؟ یعنی باید دشمن شما دشمن خدا باشه، اون موقع این دشمنی اعتبار داره. آقا فلانی دشمن رائفی پور، به جهنم ای رائفی پور کیه؟ باید اگر تو خدایی زندگی کردی، بله ما میگیم دشمن علی قطعا دشمن خداست، میگیم خدا غضب میکند با غضب فاطمه سلام الله علیها و راضی میشد با رضای فاطمه، چون او خدایی شده. این ایام جنگ وقتی که 6-7 ساله ها برن پیغمبر بشن، اینجا باید خودتو، خانوادتو، فکرتو، ذهنتو از شرک رها کنی. تمام این نشانه های الهی هست تو همین اسنایی که اینا پدافن حمله میکرد، موشک میزدن، خدا رعد و برقش هم را انداخت. جز اینه صدا رعد و برق 100 برابر بود. من جایی بودم هی رعد و برق میزدن، یه جلسه بودیم شب بوده، بنده خدا میریختن بهم، گفتم بابا نگاه کن خدا داره میگه ببین این صدا همین صدا رعد و برق هم بیشتره، تو کل شهر هم میپیچه ها. بفهمیم که اون برق قطع شدن. امام صادق علیه السلام میفهمه فرق مؤمن با غیر مؤمن تو اینه، مؤمن بلا سرش میاد میفهمه چرا بلا سرش اومده، میگه آه بعد خودم ادب کنم اینجا اشتباه کردم. منافق ببخشید مثال حضرته، میگه مثل سگیه که بستنش واق واق هم داره میکنه، خود میخواد زنجیر پاره کنه، اعصابش هم خورده، داره خودش هم اذیت میکنه و نمیفهمه چرا بستنش. بفهمه چرا بستنش یه کاری دیگه نمیکنه که نبندنش. امروز قصه ماجرای ما همینه، تو ماجرای جنگ، اقتصاد جنگ اقتصاد زمان صلح نیستا. امروز آخ جون ما بریم انقدر زهر مندم ضرب تقسیم میکنم، ضرب تقسیمشون همه غلط، از هر کشتی $1,000,000 بگیریم، بابا 40,000 تا قایق ماهیگیری هم میخواد بری $1,000,000 میخواد بگیری، کل قایقش $1,000,000 نیست، بعد بازم ضرب تقسیم کنیم $40,000,000 یا $70,000,000 در کجاتون در آوردین؟ بعد این چی میشه؟ توقع در مردم به وجود میاد، فردا مثلا از همین عوارض هم مثلا $10,000,000 درآمد میگه $60,000,000شو خوردن دوباره. همین جاها شروع میشه دیگه، همین جاها شروع میشه. کسی که عدد نمیفهمن، چیزای دیگه خوب میفهمن و عدد نمیفهمن، بالاخره ریاضیات یه چیزی دیگه علمی. مسئله ما اصلا اون نیست، نترسید از اون، از اون بهتراش هم وجود داره، راهکاری است که اینا بیچاره میخوان بشن. خب من کارمه داره دارم، من کارمه صبح و شب من همینه. اما عرض من چی؟ عرض من اینه که امروز شما خودتو درگیر این چیزا نکن، امروز باید دردونه خدا بشی، امروز تو چش بیای برات. امشب آدمایی که اینجا میان مگه میشه نماز شب نخونن بعدش؟ بعد برن بشینن یه کنجی یه جایی پیدا بکنن بگن خدای با خودش راز و نیاز بکنه، نمازش هم همینجوری نشسته تسبیح داره ذکر میگه، به خداش باید فکر کنه، به کاراش باید فکر کنه، به گذشتهش، به آیندهش. ابا عبدالله من و شما تو گودال حضرت چی باید بگه؟ حضرت میفهمه رزم به رضاک، تسلیما لامرک، لا معبود سواک. می چی داره میگه؟ می راضی بودی؟ خوب بود آقا، به خداش داره میگه ها، پسندیدی؟ نمره چند بهم میدی؟ من میخوام تو چش تو بیام خدایا. ما هممون برای اینکه تو چش کسی بیاد کار میکنیم، هممون. فرقمون تو اینه که چش مردم یا چش خدا، چشی که میری زیر خاک یا چشی که باقیه، هممون برای اینه. میگه تو پسندیدی یا نه؟ حضرت زینب هم همینه، حضرت زینب باز امام حسین دست میره زیر پیکر مطارش میگه تقبل منا، بپذیر از ما، ما خوب قربانی تقدیم کردیم در راه دین تو. ما در راه دین خدا چیکار کردیم؟ زحمت دارم میکشم، مردم میان اینجا میسن، اما اینجا میان وای میسن نیروی امنیتی داره حفاظت میکنه، اون یکی ایسکا صلواتی زده، سرود حماسی میخونن، ها میایم خودمون عشق میکنیم میریم، حسمون خوب میشه، میایم خود آدرنالین مادرنالین هورمونامون تنظیم میشه میریم اونجا. ببین حضرت زینب سلام الله علیها چه بر او گذشت که امروز من و تو شیعه باشیم، داعشی نباشیم، مثل دار دسته جولانی نباشیم، دار و ندارمون از حسین ابن علی است. شبی بر من و شما نباید بگذره، نامردی کردیم، شبی از من و شما بر من و شما نباید بگذره که اون روز یا اون شب ما یه قطرهش بر حسین نریخته باشیم. بعد به خود به خودمون خدا قول بدیم، بگیم من ولو شده یک لحظه تمرکز میکنم، یه روزه یادم میندازم، این چشمو تر میکنم به یاد امام حسین. نزدیکترین راه برات برگشتن به تنظیمات کارخانه همینه، گوشیا که هنگ میکنه نگرش من میبرنش تنظیمات کارخونه، ویروسا و نرم افزارا بی خود همه رو پاک میکنه. هیچ چیزی مثل اشک ابا عبدالله، اشک بر ابا عبدالله آدم رو ریست نمی کنه. ببخشید سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم. خدا انشالله به نفساتون، به زندگیتون، به عمرتون برکت بده. انشالله این دستاتون رو تو دستای حضرت ولی عصر قرار بده که یه حسای همه ما منتظرها داریم این روزا دیگه. خدا انشالله این حسای ما رو حسای درستی قرار بده انشالله. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت ولی است. انشالله خدا این انقلاب رو به دستای با کفایت رهبر و به دستان پرمهر و قدرتمند حضرت ولی است برسانه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.